اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری. امروز یک شنبه 27 ماه نوامبر سال 2022 میلادی. مشروع خبرها را نخست از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. رادیوی آزادی گزارش می‌دهد که رسانه‌های مختلف به نقل از غیر نظامیان می‌گویند که طالبان در منطقه سیوک شیبر در نزدیکی نیلی مرکز ولایت دایکندی بر غیر نظامیان حمله کرده، 11 تن را کشته، 6 تن را زخمی کرده و 6 تن دیگر را زنده با خود بردند. اما فرخنده اکبری، اعضای یکی از خانواده‌های قربانیان این رویداد، در صفحه توییتر خود نوشته است که طالبان کاکا و 9 تن دیگر از نزدیکان وی را به دلیل نزاع بر سر زمین کشتند. خانم اکبری گفته در میان کشته شدگان 4 کودک و 2 خانم شامل است. وزارت داخله طالبان در این مورد گفته است که در دایکندی آنان یک گروه با گفته ایشان یاغیان را سرکوب کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله طالبان در یک پیام فرستاده شده به رسانه ها ادعا می کند که آنان گزارش های از حضور افراد مسلح در یک خانه در منطقه سیوک شیبر در مرکز ولایت دایکندی دریافت کرده بودند و می افزاید که آنها از آنان خواستند که سلاح های خود را به زمین بگذارند و تلاش بغاوت را نکنند، اما آنها خواست طالبان را قبول نکرده و نیروهای طالبان مجبور شدند که به آنجا داخل شوند. با گفته تکور در این جریان یک سرباز امنیتی شهید و 2 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی هم حمله متقابل انجام دادند که از سبب آن 9 تن از افراد مسلح کشته و 4 تن به شمول یک خانم که در همان جا زندگی میکرد در فیرها زخمی شده است. رئیس عملیاتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید در حال حاضر سازمان‌های بشری نمی‌توانند به تنهایی بار بحران کنونی افغانستان را بردارند و باید سازمان‌های توسعه‌ای نیز دست به کار شوند و کمک کنند. مارتین شویب میگوید که افغان‌ها در زمستان با یک انتخاب دشوار روبرو هستند. آنان یا باید به خانواده‌هایشان مواد خوراکی خریداری کنند و یا هم برای گرم نگه داشتن خود و اعضای خانواده خود مواد سوخت تهیه کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. علی خامنه ای رهبر ایران روز شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از داوطلبان شبه نظامی که وظیفه سرکوب مخالفان و معترضان ضد حکومتی را دارند تمجید کرد. خامنه ای در حال شبه نظامیان کشورش تمجید کرد که دکتران چشم در آن کشور هشدار دادند که شمار فزاینده از مظاهره کنندگان در جریان اعتراضات ضد حکومتی توسط نیروهای امنیتی کور شدند. خامنه ای که در جمع از قوای بسیج شاخه داوطلب شبه نظامیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سخنرانی میکرد، بدون ارائه اسناد و شواهد ادعا کرد که معترضانی که در سراسر آن کشور مظاهره میکنند وسیله برای ایالات متحده و مزدوران امریکا هستند. از سوی هم وبسایت اکسیوس گزارش داد اسرائیل در هفته‌های اخیر اطلاعات درباره انتقال تسلیحات ایران به روسیه را به سفارتخانه‌های خود در ده‌ها کشور غربی و مقامات ارشد ناتو ارائه کرده است. اردوی پاکستان میگوید در جریان تبادل آتش بین نیروهای امنیتی و دهشت افغانان در شهر کوهلوی بلوچستان 9 تن از آنان کشته و 3 تن دیگر نیز زخمی شدند. اردوی پاکستان می‌افزاید که این دهشت افغانان مسئول انفجار 30 سپتامبر 2022 در بازار کولو بودند که در آن 2 نفر کشته و 19 نفر زخمی شدند. حکومت لیبرال اجتماعی آلمان در حال پیشبرد برنامه‌های برای تسهیل قوانین عقد شهروندی در پرجمعیت‌ترین کشور اتحادیه اروپا است، اقدامی که از سوی مخالفین محافظه‌کار مورد حمله قرار گرفته است. اولاف شولز صدر اعظم آلمان در یک پیام ویدیویی روز شنبه گفت که کشورش از دیر مدت زمان به این سو برای بسیاری ها به یک کشور آرزوها مبدل شده. آلمان نیاز به قوانین بهتری دارد تا زنان و مردان بزرگ شهروندی آن را کسب کنند. حکومت ائتلافی 3 حزب که در دسامبر سال گذشته در آلمان تشکیل شد توافق کرد که افراد واجد شرایط می توانند پس از 5 سال اقامت و یا در برخی موارد زمانی که افراد شرایط ادغام در جامعه آلمان را تکمیل می کنند پس از 3 سال شهروندی آن کشور را به دست بیاورند. وزارت اطلاعات سومالیا روز شنبه چند روز پس از کشته شدن 49 شبه نظامی دیگر الشباب در بخش جنوبی منطقه شابل پایین گفت اردوی سومالیا و شبه نظامیان قبیله‌ای متحدان دست کم 100 جنگجوی الشباب را در عملیات در مرکز منطقه شابل میانه کشتند. ایتامار بنگویر سیاستمدار افراطی وزیر امنیت ملی بعدی اسرائیل خواهد شد. این بر اساس اولین مورد از چندین قرارداد ائتلافی است که توسط حزب لیکود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم سابق منعقد شده است. این حزب روز جمعه توافق با حزب قدرت یهودی بنگویر را اعلام کرد. اعطای نقش حساس به بنگویر نگرانی های را در مورد تشدید بیشتر تنش های اسرائیل و فلسطین افزایش می دهد. کماندان نیروهای اصلی کردهای تحت حمایت ایالات متحده در سوریه می گوید که به دلیل حملات ترکیه در شمال سوریه طی هفته گذشته عملیات خود علیه گروه دولت اسلامی را متوقف کرده اند. مظلوم عبدی از نیروهای سوریه دموکراتیک روز شنبه به خبرنگاران گفت که پس از نزدیک به یک هفته از حملات هوایی ترکیه به شمال سوریه، انقره اکنون خود را برای حمله زمینی آماده می کند. عبدی گفت که ترکیه از بمبگذاری مرگبار 13 نوامبر در استانبول که انقره گروه‌های کرد مسئول آن می‌داند استفاده می کند. سازمان‌های کردی هر گونه دخالت در آن را رد کردند. مقام ها در ایتالیا روز شنبه گفتند که در اثر لغزش زمین ناشی از بارندگی های شدید در جزیره اسکیا 8 نفر جان باختند. موج از گلولای در کازا میچولا ترمه یکی از 6 شهرک در این جزیره حداقل یک خانه را زیر گرفت و چندین موتر را با خود به بحر برد. پایان اخبار.
در نخستین گزارش، حکومت جدید سویدن خواستار اخراج پناهجویان بدون مدرک از این کشور است. بر بنیاد آمار اداره مهاجرت سویدن، برای نزدیک به 7000 پناهجوی افغان از این کشور حکم اخراج داده شده است. اداره مهاجرت سویدن به صدای آمریکا گفته است که وضعیت افغانستان وخیم است، اما این اداره تاکید کرده است که در پیوند به تصمیم حکومت جدید رایزنی های ادامه دارند. در این میان شمار از این پناهجویان و فعالان حقوق پناهجویان در سویدن از این تصمیم حکومت به شدت انتقاد میکنند. ولی آریان در این مورد گزارش میدهد.
7 سال به سرنوشتی و دشواری های زندگی در سویدن. در آشفت وضعیت دشوار افغانستان، اما پس از سالها زندگی در سویدن در شمال اروپا اکنون با خطر اخراج اجباری روبروست. تنها و بدون خانوادهش باید به افغانستان برگردد، زیرا حکم دادگاه اداره مهاجرت سویدن همین است. جمشید سوزان 7 سال پیش با 2 همسر و 4 فرزندش از راههای قاچاقی از افغانستان تا به سویدن آمد. به غیر از این مرد، پناهندگی همه اعضای خانواده‌اش پذیرفته شد. کودکانش شهروندی سویدن را نیز دارند و اما اداره مهاجرت این کشور به دلایل پناهندگی این مرد را رد کرده است، چیزی که شقایق سوزان همسر این مرد را به شدت نگران ساخته است.
شرایط افغانستان هم برای همگی فعلا معلوم است که مردم در شرایط زندگی میکنن، اونجا اصلا امنیت نداره هیچ کس. اداره مهاجرت هم همراه شوهرم دیگه بسیار چیز میکنن، بسیار بی‌عدالتی میکنن، ایر اقامت نمیتن. با وجود از اینکه 3 دانه طفل من اینجا اقامت شهروندی سویدن نداره، ولی بازم این کار میکنه که برای از این اقامت به تعلق میگیره برش، ولی بازم این کار میکنه، بازم بهانه میگیرن، با یک نحوی بهانه میگیرن که بتونن برای از این جواب منفی روان کنن.
حکومت جدید راستگرا در سویدن اما اکنون بر اجرای قوانین سختگیرانه در برابر پناهجویانی که بدون مدرک هستند و یا پناهندگی آنان در این کشور رد شده است تاکید دارد، چیزی که از تعهدات مهم در توافقنامه تشکیل حکومت میان احزاب جناح راست بوده است. اداره که مهاجرت سویدن به تلویزیون آشنا صدای آمریکا تایید می کند که اوضاع در افغانستان وخیم است و پرونده های پناهجویان به گونه فردی بررسی خواهد شد. این وضعیت آرامش پناهجویان افغان بدون مدرک را سخت آسیب زده است، چنان که حکم اخراج جمشید از سویدن بر کودکان و آرامش نمانده است.
هیچ امکان نداره من برم در افغانستان، هیچ امکان نداره، به خاطر اونجا من 7 سال در اروپا زندگی کردم. حالا من برم اونجا به نام یک اروپایی یاد میشم، به نام یک خارجی میگه آمده از کشور، من به چشم خوب نمیتونم و دیده و بسیار بر من شرایط سخت است. وقت خانواده در پلیت نباشه، خانم نباشه، اولاد نباشه، هیچ امکان نداره.
در حالی که اداره مهاجرت سویدن میگوید که در پیوند به پیشنهادات حکومت در این زمینه رایزنی میکنند و تا هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است، فعالان حقوق پناهجویان اما در سویدن از این تصمیم حکومت به شدت انتقاد میکنند و این کار را نقض حقوق پناهجویان میدانند. مینه احمدی، فعال حقوق پناهجویان، در این باره میگوید
این زیاد مشکل است با کسایی که مثلا در فامیلش یک ازایش قبولی دارن و اگر خانمش قبولی داشته باشه و شوهرش نداشته باشه، در این وضعیت افغانستان که فعلا وجود داره اونا نمیتونن که پس برگردن باز افغانستان و دوباره پیوندی. به خاطر پیوندی هم یک شرط است که خانمش باید کار و خانه داشته باشه، این یک شرط است و اگر خانمش این کارو پورا نکنه خب به هیچ دلیل نمیتونه که شوهر خود طلب کنه.
بر بنیاد آمارهای اداره مهاجرت سویدن، برای نزدیک به 7000 پناهجوی افغان در سویدن حکم اخراج داده شده است و اما پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، سویدن فرصت دیگری برای ارزیابی پرونده های این پناهجویان داد و همزمان گفته است که ممکن نخواهد بود برای همه این افراد پناهندگی داده شود.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شلاق زدن افراد توسط گروه طالبان در ولایت لوگر را محکوم کرده و خواهان توقف فوری این نوع مجازات در افغانستان شده است. اما سخنگوی طالبان انتقادهای نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی در مورد مجازات و تطبیق حدود شرعی در محضر عام را به احترامی به دین اسلام خوانده است. اینکه جامعه بین المللی با این نوع برخورد طالبان با مردم بغیر از محکومیت چه اقدامات را باید علیه طالبان اختیار کند؟ مصاحبه در مورد با مریم مصطفوی، مشاور منع خشونت علیه زنان در مجلس سنای حکومت پیشین داریم که اینک این مصاحبه که با سخنان خانم مصطفوی آغاز می شود تقدیم شما می شود.
به نظر من از زمانی که ما در افغانستان کابل سقوط کرد و طالبان آمدن، با همون روحیه و ایدئولوژی تند و افراطی طلبی طالبانی وارد شدن و تمام زمان خود من از وظیفه محروم شدم. من حتی لپتاپم را از دفتر جرأتی که برم بردارم نداشتم. فرصت این را پیدا نکردم که برم وسایل شخصی خودم را بگیرم. یعنی به یک قسمی وارد شدن با یک توحشی با زنان برخورد کردن. فقط ما متهمانی بودیم که اینها به دنبال ما سالها فقط بوده باشن. با یک با این نوع برخورد، شما اگر ببینید مثلا این در مکاتب دانشگاه‌ها روی دختران بسته است، اما مثلا یک تعداد دانشگاه‌ها، مثلا دانشجوهای دختران تخار یا بدخشان اگر شما دیده باشید حجاب داشتن، اما طالبان بهانه گیری میکنن، یعنی زنان از زنان به عنوان ابزار استفاده میکنن، یک ابزار اهرام فشار بر جامعه جهانی. جامعه جهانی فقط محکوم میکنه و هیچ کار عملی تا حالا نکرده برای زنان افغانستان.
برای زنان چی کار عملی باید صورت بگیره از طرف جامعه بین الملل خانم مصطفوی؟
مثلا این کمک هایی که هر هفته به جیب این تروریستان داده میشه، این باید قطع شده، چون به مردم عمر داده نمیشه. شما اگر ببینید تمام اقلیت‌های قومی کوچانده شدن و اینها وزیرستانی‌های پاکستان دارن میارن در کشور جابجا میکنن. این پولی که به حساب این هر هفته و حساب طالبان میریزه، اینا رو وحشیتر، گستاختر و بی‌پرواتر و پرروتر کرده که اصلا براش مهم نیست. الان جامعه جهانی آمدن گفتن چرا ظریف یعقوبی بازداشت شده. شما فکر کن هر روز اینا گستاخانه تر حتی در مقابل جامعه جهانی استاد میشن. بعد از او فرحت رو گرفتن، بعد از او یک دختر دیگر رو گرفتن، الان 6 دختر و 5 پسر در زندانهای طالبان است بدون هیچ گناهی، به خاطر یک کنفرانس خبری، به خاطر یک نشست.
بله. خب خانم مصطفی، شما میگین که کمک ها باید قطع شد. کمک ها که صورت میگیره به مردم عام صورت میگیره، نهادهای بین المللی است در توزیع از او شفافیت اطمینان داده شده که او به مردم عام افغانستان، به مردم نیازمند میرسه.
این شفافیت کی داده برایشان؟ طالبان دادن. شما اگر ببینید اینا تا تجاوز، قتل عام، ترور دختران، هر روز آمار خودکشی دختران بالا میره. اینها به خودشون اجازه میدن مثل زنان به مانند برده دارن استفاده میکنن. در برچی ما دو دختر داشتیم که بهش تجاوز شده، در دخترانی که در مزار دستگیر شده بودن در زندان ها با اونها تجاوز شده. ما خود ما از شرم نمیتونیم خیلی از حرفا رو بگوییم، به خاطر خانواده ها، به خاطر که جامعه سنتی افغانستان یک به شدت یک جامعه سنتی است که حتی پدر برادر با یک افکاری تند روی هستن، با یک افکاری هستن که واقعا یک دختر یک زن نباید در جامعه مثلا نامش گرفته شود. شما فکر با این وحشت، با این دهشت دخترها درس خواندن، امروز هم نه مکتب میتونن برن، وقتی هم که صدا بلند میکنن دستگیر میشن، شکنجه میشن، تجاوز برایشان صورت میگیره.
خب خانم مصطفی امی، سوالم اینجاست که با وجود این همه مشکلات و خشونت ها که گزارش میشه و شما هم از او یادآور شدین، پس چی کار کردها، چی روی کردهای گرفته شده برای از این که کم از کم بهبودی در اوضاع بشری افغانستان دیده شده، خصوصا علیه زنها محدودیت هایی که روز به روز تشدید میافه در افغانستان؟
افزایش خشونت که از سوی طالبا برای زنان زیاد شده، به خاطر که اینها جسور شدن دیدن جامعه جهانی هیچ اقدام عملی نمی کنن، اینا رو به محاکمه نمی کشه. الان مثلا ما مستند این همه دختر که زندانی داشتیم آزاد شدن، کل دنیا این خبر دارن، اما جامعه جهانی در قبالش چه کرد؟ چرا از اونها رو بازخواست نکرد؟
خب چرا به نظرتان جامعه جهانی اقدام نمی کنه؟
من فکر می کنم که ما زنان افغانستان با تمام بیگناهی که بودیم معامله شدیم و او قرارداد دوحه، او پشت قرارداد آمریکا، با پشت پرده آمریکا ما را تباه کرد، ما را بدبخت کرد و این تروریستان آوردن و با گردن کج از تروریستان می خواهند که بیایید شما از زنان حمایت کنید و زن متوجه باشید به زنان آسیب نرسد، در حالی که این آسیب را خود طالب به ما میزنه، در حالی که این طالب است که ما را شکنجه میکنه، این طالب است که ترور میکنه، این طالب است که تجاوز میکنه.
بله،
این حرف جامعه جهانی ریشخند کردن ماست.
مارتین شوب رئیس عملیاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که در حال حاضر سازمانهای بشری نمیتوانند به تنهایی بار بحران کنونی افغانستان را به دوش بکشند و باید سازمانهای توسعه‌ای نیز دست به کار شوند و کمک کنند. آقای شوب میگوید که افغانها در زمستان با یک انتخاب دشوار روبرو هستند. آنان یا باید به خانواده هایشان مواد خوراکی خریداری کنند یا هم برای گرم نگه داشتن خود و اعضای خانواده خود مواد سوخت تهیه کنند. برای بررسی وضعیت بشری در افغانستان و نحو مؤثر کمک رسانی سازمان‌های بین المللی به مردم مستحق در افغانستان، محمد احمدی مصاحبه با آذرخ شافیزی تحلیلگر مسائل اقتصادی انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما می‌رسانیم.
در خبر هم ذکر شد که کمیته بین المللی صلیب سرخ از وضعیت سخت مردم در زمستان امسال اظهار نگرانی کرده و گفته که سازمان های توسعه دیگه هم باید بار کمک به افغان ها را به دوش بگیرند. چرا با وجود کمک های برخی نهادهای بین المللی در افغانستان این کمک ها برای مردم افغانستان کافی نیست؟ آیا کمک ها به دست مردم مستحق نمیرسه یا عمق فاجعه بشری فکر میکنن بسیار بزرگ است؟
افغانستان در وضعیت فاجعه بار اقتصادی قرار داره و کمک های بشر دوستانه نمیتونه که جایگزین اقتصاد ملی افغانستان شوه، نمیتونه که به تمام خواستای مردم جواب بده. این فقط ماهیت موقتی استراری و یارانه داره و این یارانه نمیتونه که مملکت به پای ساد کنه بنان و یک مقداری از این هم به دلیل از اینکه حکومت موجود افغانستان هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه، مستقیما به حکومت داده نمیشه تا از طریق سیستم خود یا تشکیلات خود ایره به دیگران برسانه، بلکه این توسط ملل متحد و انجوها داده میشه که یک مقدار از این پول صرف از اینهای اداری و عملیاتی از وا میشه. بنابرای دلیل چیزی که به مردم میرسه اول کافی نیست و باز به صورت دقیق و درست مختار مردم قرار نمیده.
بله، طالبان میبینیم که اجرای مقررات سختگیرانه‌شان را در خلال این بحران بشری تشدید دادن. جامعه بین المللی در رسیدگی به بحران بشری به ویژه بحران اقتصادی در فصل زمستان چه کار میتونن بکنن؟ کمک میکنن؟ شما گفتین کافی نیست. مشکلات کمک رسانه به این افراد در چه عرصه‌ای هست فکر میکنید؟
اول اینطور بیشتر عرض کنم خدمت شما، ملت‌ها از طریق یارانه، خیرات و کمک‌های بشری به پای ایستاد نمیشن. باید جای کار ایجاد شود، باید سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان صورت بگیره، باید از تمام ظرفیت‌های ملی برای تغییر وضعیت نابسامان اقتصادی استفاده مؤثر و بهینه صورت بگیره و برای زی طرح اقتصادی و یک بستر سیاسی مناسب به کار است، یک حکومت به کار است که او برای رسمیت شناخته شده باشه از طرف جامعه بین‌المللی و هیچ مانعی در داد و ستدها و در مناسبات بین‌المللی و در سرمایه گذاری و همچنان در گرفتن قرضه از منابع معتبر مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، مانند بانک شرکت آسیایی، مانند سویس کردیت و دیگر چنای مالی کدام مانی وجود نداشته باشه. ولی در شرایط فعلی دشواری های بسیار زیاد است. افغانستان سیستم مالی جهان هست شده، حتی ما بر انتقالات پولی خود از سیستم سویفت استفاده کرده نمیتونیم و مجبور هستیم که از طریق ثبت نشده و راه های عنعنوی مانند حواله استفاده کنیم و این شرایط بسیار دشوار و سخت است که در این شرایط انکشاف اقتصادی محدود میشه و مو امکانات داخلی و او کافی نیست.
خب با این مشکلاتی که وجود داره، البته حاکمیتی را هم که طالبا دارن هنوز موفق به تأمین مدیریت بحران هنوز نشدن. تا یه روزهای گذشته در کنار وضعیت سخت اقتصادی طالبا، اجرای مقررات سختگیرانه قسمی که در خبرم آمد، مجازات در ملای عام هم تشدید شده و گزارش هایی هم از کشتار دو خانواده شامل کودکان در دایکندی توسط طالبا هم شده که چه طالبا رد کردن. با نظر شما طالبان با این رفتارشان علیه مردم به دنبال چی هستند و جامعه بین المللی چه کاری میتونه انجام بده که البته بتونه هم حاکمیت طالبان را به نحوی به تمکین بیاره و کمک های جهانی را به مردم افغانستان بیشتر برسانه؟
افغانستان یک کشور جدا از پیکر بشریت نیست و ما عضو بسیار سابقه دار سازمان ملل متحد هستیم. در اونجا منشور سازمان ملل امضا کردیم، اعلامیه جهانی حقوق بشر قبول کردیم و در پالی از کنوانسیون های مربوط به حقوق زن و حقوق کار و حقوق برابر بین زن و مرد و رفع تبعیض و این چیزها را کلش امضا کرد افغانستان به ایسه کشور که بیش از 75 سال میشه که عضو سازمان ملل متحد است. بنابراین دلایل دولت ها مکلف هستند که تعهدات قبلی ملت خود در برابر جامعه جهانی ایفا بکنن و اگر نکنن این مشکلات بار میاره و انزوای افغانستان دوام میکنه و بار سنگین از این مردم بیچاره افغانستان بروش میکنن و در سطح داخلی وقتی که رعافت و مهربانی و عدالت و انصاف و مهربانی به مردم وجود نداشته باشه، هر روز مردم در فکر ازی هستن که چطور فرار کنن، در قسم تمام کادرهای مملکت فرار میکنه و جامعه خالی میشه.
هنگ کنگ در 3 سال گذشته شاهد بزرگترین موج مهاجرت ساکنان این مستعمره سابق بریتانیا از زمان بازگشتان به حاکمیت چین در سال 1997 بوده است. دلایل آن محدودیت‌های سختگیرانه نسبت به شیوع کووید 19، قانون سختگیرانه امنیت ملی و فرصت به دست آوردن شهروندی بریتانیا بوده است. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که لیلما حبیب عظیمی آن را تقدیم شما می کند.
چن شامل بخشی از مهاجران است که هنگ کنگ را به دلیل سیاست‌های سختگیرانه کووید، قانون گسترده و جدید امنیت ملی و پذیرش آسان‌تر مهاجر از سوی کشورهای مثل بریتانیا ترک می کند. ترک یک عمر توشه زندگی و خاطرات ساده نیست. برای سنی چن، ترک یگانه خانه ای که تا حال شناخته طوری که بیان می کند چنین است.
من همواره فکر می کنم که آیا باید اینها را نگه دارم یا خیر. اگر آنها را دور بریزم دیگر آنها را نخواهم داشت. اگر آنها را نگه دارم فضا و جای بسیار را اشغال خواهد کرد.
او باید تصمیم بگیرد که چی چیزی را با خود بردارد و بگیرد و چی چیزی را بگذارد و برود. و حدود 250 هزار نفر در 3.5 سال گذشته این کشور را ترک گفتند.
هنگ کنگ تغییر کرده است. دیگران هنگ کنگ نیست که من می شناسم. با زمانی که باعث اذیت دیگران نمی شدید، می توانستید هرچی می خواستید بگویید. اکنون واقعا با آسانی متوجه می شوید که جرات نمی کنید چیزهای نادرست بگویید.
وی مجموعه از کتابهای مصور مورد علاقه خود را می یابد و می گوید.
آیا اینها را با خود خواهم گرفت؟ این واقعا مشکل است.
اما او یک راه حل پیدا کرده. یک مغازه اشیای قدیمی که یادگاری های او را به صورت محموله به فروش می رساند.
از نظر من چیزهایی را که ارزش به خاطر سپردن را دارند باید برای افرادی که قرار است آنها را داشته باشند ذخیره کرد.
سایر ساکنان هنگ کنگ نیز مجموعه های ارزشمند خود را در اینجا رها کرده و گذاشتند. ریک لو صاحب مغازه است.
در 2 سال گذشته به دلیل مهاجرت بیشتر مردم ما شاهد افراد بیشتری بوده ایم، بخصوص دوستانی که وسایل خود را اینجا آوردند. ما می دانیم که آنها این چیزها را برای مدت طولانی داشتند. نمی توانند به سادگی آنها را مانند زباله بیرون اندازند.
چند پس از اندک تفکر آینه ای را که در مغازه گذاشته بود پس می گیرد. این هدیه عروسی برای پدر و مادرش بوده که نام و تاریخ ازدواج آنها روی آن حک شده است. برخی چیزها را لازم است که همیشه نگه داره.
و در آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که این سازمان از ادامه کمک به اوکراین دست بر نخواهد داشت. او این سخنان را در حال ابراز داشته است که گفته میشود اوکراینی ها یک زمستان دشواری را در پیش رو خواهند داشت. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که شکست تهاجم روسیه بعید نیست. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین وارد 9th ماه شده است، یانس استولتنبرگ منشی عمومی پیمان ناتو میگوید که این پیمان مصمم است تا زمانی که نیاز باشد اوکراین را به خاطر دفاع در برابر روسیه کمک کند. یانس استولتنبرگ که قبل از برگزاری نشست وزرای خارجه ناتو در بلژیم صحبت میکرد، همچنان افزود که پیمان ناتو به اوکراین کمک خواهد کرد تا قوای مسلح خود را با یک نیروی مجهز با میارهای غربی مبدل کند. انتظار می رود که نشست وزرای خارجه ناتو در پایان ماه نوامبر در بخارست برگزار شود.
ناتو تا زمانی که نیاز باشد در کنار اوکراین قرار خواهد داشت. ما عقب نشینی نخواهیم کرد. متحدین ما حمایت بی سابقه نظامی را فراهم می کنند.
منشی عمومی ناتو همچنان گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جنگ اوکراین در حال ناکامی است، زیرا به گفته او پوتین با حملات وحشیانه تر پاسخ می دهد. در عین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که در یک گرد همایی برخی از رهبران اروپایی صحبت می کرد گفت با وجود آن که روسیه قدرت کافی برای ایجاد مشکلات را دارد، ولی افزود که نمی تواند اتحاد اروپایی ها را خدشه‌دار سازد.
اکنون می توانیم خط مقدم در اوکراین را با عنوان خط مقدم دفاع از اروپا ببینیم. اروپا برای هویت خود می جنگد. 254 روز از این جنگ سپری شده و تهاجم ضد اروپایی روسیه نزدیک به شکست است و آزادی اروپا تضمین خواهد شد.
این در حال است که به گفته مقام‌های اوکراینی نزدیک به 50% تأسیسات تولید انرژی آن کشور در اثر حملات روسیه تخریب شده است. پیشبینی آب و هوا در اوکراین نشان می‌دهد که این کشور در روزهای پیشرو شاهد برفباری و بارندگی خواهد بود و درجه حرارت سرد خواهد شد.
ناتو has been delivering fuel, medical supplies, winter equipment.
کشورهای عضو ناتو همچنین مواد سوخت، جنراتورها، تجهیزات طبی، وسایل زمستانی و دستگاه‌های ضد تیاره‌های بی‌سرنشین را برای اوکراین فراهم می‌کنند. من از همه متحدین به خاطر سهیم بودنشان سپاسگزاری می‌کنم و در نشست بخارست من خواستار کمک‌های بیشتر خواهم شد.
نشست بخارست که قرار است به تاریخ 29 و 30 ماه نوامبر برگزار شود، 15 سال پس از آن تدبیر می‌یابد که ناتو برای اولین بار وعده کرده بود که اوکراین و گرجستان یک روز در نهایت عضویت این پیمان را کسب خواهند کرد، تعهدی که خشم روسیه را برانگیخت.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.